وجسده صورة معان الملك والملكوت طاووس الكبرياء وحمامه الجبروت العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد عجل اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خوب شب مبعث خاتم النبیین و سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر همه عزیزان مبارک باد. در مورد بعثت پیامبر اکرم ایشون در سال چهلوم آم الفیل، یعنی 40 سال بعد از آم الفیل مبعوث شدن به رسالت. آم الفیل هم سال فیل، سالی بود که ابرهه با لشکری از فیل برای تخریب کعبه آمده بود که اون سال پیامبر اکرم به دنیا آمدن. 40 سال بعد از اون به رسالت مبعوث شدن. در مورد روز مبعث از امامان شیعه 27 ماه رجب روایت شده. بعثت پیامبر روایت از امامان معصوم 27 ماه رجبه. اما از اهل سنت چندان اتفاق نظری ندارن و اصلا عید مبعث رو اونها ندارن، اگرچه بعضیاشون موافقن با 27 رجب، بعضیاشون هم گفتن در ماه رمضان بوده، بازم تو روزش اختلاف دارن، بعضی هم گفتن در ماه ربیع بوده، باز در روزش اختلاف دارن. خلاصه قول ثابتی و اینکه روز عید به نام مبعث داشته باشن اونها ندارن. اما شیعیان 27 رجب رو مبعث خاتم النبیین میدونن که در غار حرا جبرائیل علیه السلام بر نبی اکرم مبعوث شدن و آیات سوره علق رو که بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم رو بر نبی اکرم نازل کردند. و اولین زنی که بر پیامبر اکرم ایمان آورد همسر ایشون حضرت خدیجه بنت خویلد علیه السلام بود که از زنان کامل است و از مردان اولین کسی که به پیامبر اکرم ایمان آورد آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بود. یه بحثی در اینجا هست و اون اینه که پیامبر اکرم قبل از این که به مبعوث بشن به رسالت دینشون چی بود؟ آیا دینی داشتن پیامبر اکرم؟ یا پیرو مثلا ادیان انبیاء پیشین بودند مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی؟ آیا بر دین اونها بودند یا به چه صورتی بوده که در 40 سالگی به رسالت رسیده اند؟ خب در این زمینه نظریات مختلفیه. بنده ابتدا از کتاب سیرت جاودانه که ترجمه و تخلیص کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم علامه جعفر مرتضی عاملی، نظریه علامه مجلسی رو بخونم خدمت عزیزان، بعد بحث خودمون رو پی بگیریم. ایشون میفرماد که مسلم است که پیامبر پیش از بعثت مؤمن و موحد بوده است. دانشمندان در این باره اختلاف نظر دارند که آیا پیامبر پیش از رسالت پیرو شریعت احدی از پیامبران پیش از خود بوده است یا خیر. بعد حالا مطالبی که می‌فرماد، مثلا می‌فرماید که آیا به شریعت نوح، ابراهیم، عیسی ایمان داشت یا شریعت دیگری یا اصلا پیرو هیچ شریعتی نبوده است. هر یک طرفدارانی دارد از این نظریه ها. عبدالجبار غزالی، سید مرتضی در این باره توقف کرده اند، چیزی نگفتند. علامه مجلسی بر اساس تصریح روایات، یعنی روایات شیعه، معتقد است که پیامبر پیش از بعثت از همان موقع که خداوند عقل او را کامل کرد، یعنی از ابتدا پیامبر بود، نبی بود و مؤید به روح القدس. فرشته با او سخن می گفت و او صدای فرشته را می شنید و او را در خواب می دید. از همون ابتدا پس از 40 سال که از عمرش گذشت به رسالت مبعوث گشت، رسول شد. قبلش نبی بود. ما قبلا در شرح اصول کافی روایاتی خوندیم که بین نبوت و رسالت تفاوت وجود داره. پیامبر اکرم در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد. فاستع بما تؤمر، و الا قبلش نبی بود. که حالا اینو باید توضیح بدیم. به رسالت مبعوث گردید، فرشته آشکارا با او سخن گفت و قرآن بر او فرود آمد و به تبلیغ احکام مأمور شد. مجلسی تأکید دارد که این معنا، یعنی نظریه، از آثار معتبر و اخبار مستفیض برایش حاصل شده. یعنی روایاتی داریم، میگه نظریه من بر اساس احادیثه. بعد میگه در اثبات نبوت رسول اکرم از سنین خردسالی به آیات قرآن استدلال کردند که از زبان عیسی ابن مریم فرمود وقتی در گهواره بود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن این ما کنت و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. گفت من بنده خدایم، در گهواره است، خدا به من کتاب داده و من را پیامبر قرار داده و من را مایه برکت قرار داده در هر کجا که باشم و وصیت کرده است مرا به نماز و زکات تا وقتی که زنده ام. خداوند متعال درباره یحیی نیز می‌فرماید و آتیناه الحکم صبیا، در کودکی بهش حکم دادیم. اگر به این آیات اخبار فراوانی را بیفزاییم که در میان آنها اخبار صحیح هست، همانند روایت زید کناسی در کافی که میگوید خداوند به هیچ پیامبری فضیلت و کرامت و معجزه‌ای اعطا نفرمود مگر آن را به پیامبر ما عطا کرد، یعنی همه معجزات و مقامات رو پیامبر داره، نتیجه این خواهد شد که پیامبر اکرم از همان سنین خردسالی از سوی خداوند متعال به نبوت رسید. چجوری حضرت عیسی به نبوت رسید؟ میگه تمام مقامات رو داره، پس از همون سنین خردسالی پیامبر بود. علامه مجلسی این دلیل را از جنبه‌های مختلف تأیید کرده است. بلی، روایات فراوانی هست که به نبوت پیامبر پیش از بعثت اشاره یا تصریح دارد. چنانکه گذشت علامه مجلسی به همین اخبار استدلال کرده است. بعد نکته دیگه، حضرت عیسی در گهواره گفت خدا منو پیامبر قرار داده دیگه ها. علامه امینی صاحب القدیر هم به این روایت استدلال نموده که پیامبر اکرم زمانی پیامبر بود که آدم بین روح و جسم به سر می برد، کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من وقتی پیامبر بودم که آدم بین آب و گل بود. حضرت عیسی اگر در گهواره میگه من پیامبرم، پیامبر اکرم خاتم انبیا میگه من وقتی نبی بودم که آدم بین آب و گل بود، یعنی نبوتش ازلیه، نبوت ایشون ازلیه. وی این روایات رو از چندین منبع غیر شیعی آورده است، یعنی علامه امینی در القدیر. خب این نظر شیعه است در مورد اینکه پیامبر خدا قبل از بعثت نبی بودن و روایاتی داریم که فرشته وحی او رو تأیید می کرد، فرشته وحی پیامبر اکرم رو هدایت می کرد، تأییدش می کرد. مثلا این روایتی که می‌فرماد که پیامبر خدا میگه ما در کودکی بودیم، یه جایی کار انجام میدادن، بچه‌ها رو به کار گرفته بودن که بیایید مثلا تو دامنتون لباسای عربی بلنده، تو دامناتون حالا چی با خودتون حمل کنید، مثلا ببرید، میوه‌ای بود یا چی بود که با خودتون ببرید مثلا فلانجا خالی کنید. بعد میگه اینا وقتی دامناشونو میگرفتن بالا عورتشون پیدا میشد، بچه بودن، بچه کوچولو بودن، یه موقع عورتشون پیدا میشد. میگه من آمدم این کارو کنم، فرشته زد پشت دستم که رها کن، تو این کارو نکن، با اینکه در سن کودکیه. یعنی میگه از کودکی فرشته وحی معید ایشون بود. پس رسالت مال وقتیه که فستع به ما تو عمر بشکاف. نکته اینجاست، اصلا نه در مورد پیامبر ما، در مورد کل رسول رسولان. آیا یک رسول که در 40 سالگی به رسالت میرسه یعنی یه مرتبه درها روش باز میشه و میفهمه که من پیامبر شدم، یا نه ایشون قبلش باید مقامات رو طی کرده باشه، خودش باید مقامات رو طی کرده، حالا به دیگران میگه بیایید مثل من بشید؟ چون آیه قرآن میگه قل تعالو، بگو تعالو، تعالو در کلام عرب یعنی بالا بیایید، یعنی پیامبر خودش در جای مرتفع بالا ایستاده، به دیگران میگه تعالو بالا بیایید. خودش قبلا به اون مقامات رسیده، حالا دیگران رو دعوت میکنه. این نیست که یه مرتبه به هیچ خبری نبوده به یه مرتبه ایشون رسول بشه، هر رسولی ها. عرفا در این زمینه یه بحث مبسوطی دارن که میگن ولایت فلک عام محیطه، ولایت فلک عام محیطه که تمام مناسب الهی در زیر پر ولایته، یعنی نبوت، رسالت، وصایت، وصی رسولی بشه، حجت خدا بودن، اینها مقدمش ولایته، یعنی طرف باید اول ولی الله بشه، بعد بشه نبی الله، بعد بشه رسول الله، بعد بشه خلیفت الله. ولایت چیه؟ ولایت همون قرب به خداونده، قرب نزدیکی به خدا. نزدیکی به خدا هم نزدیکی مکانی نیست که خداوند در یه مکانی باشه که بگیم. پس نزدیکی به خدا چگونه است؟ تحقق به اسماء و صفات الهیه. طرف که ولی میشه، ولی الله میشه، متحقق میشه به اسماء و صفات الهی. وقتی طرف به مقام ولایت نائل شد، کمالات الهی رو کسب کرد یا به او هبه شد، حالا کسب به اختیار، به افاضه است، هرچیه، بحثش رو الان کار نداریم که آیا انتخاب میشه طرف یا خودش به دست میاره، که جعل الهیه. حالا در نبوت و رسالت که جعل الهیه، اول مقامات ولایت رو طی میکنه، یعنی خودش آدم میشه، آدم، نه به این یه سردوگوش نمیگیم، اون کسی که باید کامل بشه، انسانی بشود کامل. بعد که کامل شد، حالا از جانب خداوند مأموریت پیدا می کند که به سوی قومی برود، مأموریت پیدا می کند که نبی بشود، مأموریت پیدا می کند که نذیر بشه، منذر بشه، یا حالا اون به اصطلاح مناسب الهی که بهش داده میشه و عطا میشه. پس رسول تازه ابتدای کارش نیست که تازه ابتدا بخواد خدا بهش عنایت کنه، تازه اینجا کار مأمور الهی شده، یعنی خودش سیرش انجام شده، دیگرانو تازه میخواد فصدع به ما تو عمر، یعنی بشکاف به آنچه امر شده ای. قبلا خودت این مقامات رو طی کردی، شهود کردی، حالا برا مردم باید باز کنی. پس این نیست که یک مرتبه طرف یه شبه بشه پیامبر. یک شبه کسی پیامبر نمیشه. پیامبر قبل از رسالت، هر پیامبری مقامات ولایت رو طی میکنه، بعد اون مقام رسالت رو به دست میاره، یعنی بهش داده میشه. حالا گاهی وقت اینم متفاوتن، باز کسی در 40 سالگی مبعوث میشه که معمولا انبیا در 40 سالگی مبعوث میشدن، یه موقع هم حتی در قبل از 40 سالگی مبعوث به رسالت میشن. پس پیامبر اکرم دینش چی بوده؟ پیامبر اکرم خودش متصل به ملکوته، خودش نبیه. این نیست که محتاج شریعت انبیای دیگه باشه، خودش عبادت داره. پیامبر اکرم روایاتی داریم قبل از رسالت در غار حرا عبادت میکرد، مدتها میرفت در اونجا در خلوت عبادت میکرد، عبادتی که خودش از جانب خداوند، یا حتی قبل از تشریع صلات، قبل از اینکه نماز تشریع بشه برای مسلمان ها که در معراج بیان شد برای پیامبر اکرم و به مردم آموخت نماز خواندن را، قبل از اون پیامبر اکرم با امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه نماز میخوندن، نماز میخوندن. حتی قرآن که نازل میشود در طی 23 سال، این برای امت در طی 23 سال نازل میشه، نه برای خود پیامبر. خود پیامبر قرآن رو به یک باره دریافت میکنه. از کجا میگیم؟ از خود آیه قرآن میگیم. آیه قرآن میفرماد چی؟ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضانی که قرآن در آن نازل شده است. در کدوم شب؟ در لیلة القدر. انا انزلناه فی لیلة القدر. خب قرآن در ماه رمضان در لیلة القدر نازل شده، پس چرا شما میگید در طی 23 سال نازل شده؟ این آیات که میگه قرآن در ماه رمضان و در لیلة القدر نازل شد، یا آیه دیگه داریم که میگه قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جمله واحده. اونایی که کفر می‌ورزیدن گفتن چرا قرآن به یک بارگی برایشون نازل نمیشه؟ صحبت اینه که پیامبر اکرم یک موقع قرآن رو برای خودش میگیره، یعنی اون جنبه ولایتشه، قرآن رو به یک باره دریافت میکنه، قرآن رو به یک باره دریافت میکنه که انا انزلناه فی لیلة القدر. یه موقع نزول قرآن برای امت که در طی 23 سال سوره به سوره، آیه به آیه نازل میشه. قرآن یک حقیقت جمعی داره که یک بار نزول میکنه، اون برای خود رسول اللهه، اون برای شخص خود رسول خداست، اون طی 23 سال برای امتشه. چون یکی کسی سوال کرده بود آقا عمر پیامبر اگه بیشتر میشد حجم قرآن بیشتر میشد یا نمیشد؟ گفتیم نه خیر، بیشتر نمیشد. به خاطر اینکه قرآن یه حقیقت واحده داره که به یک باره بر رسول الله نازل شده، بعد همون حقیقت واحده طی 23 سال نزول میکنه. خواستن بگن که آره عمر پیامبر اگه بیشتر میشد، مثلا قرآن بیشتر میشد، پس یه چیزهای دیگه هم بوده که نه خیر عزیزم، تو نمیدونید قرآن یک نزول دفعی داره، یک نزول تدریجی. نزول دفعی مال ولایت رسول الله، نزول تدریجی مال اون قسمت رسالتشه. خب پیامبر اکرم فرمود من نبی بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود. اینا حدیثه. همین آیه قرآن هم که در مورد حضرت یحیی و حضرت عیسی هست که از ابتدا از کودکی پیامبره، از ابتدا از کودکی پیامبره، و پیامبر ما که خاتم النبیین، خاتم الانبیاست، همه این مقامات رو داره. یعنی تازه کسی به اون روایت هم اشکال کنه، میگیم که این خود آیه قرآن دال بر این مطلبه که پیامبر اکرم تابع شریعت هیچ پیامبری نبود، بلکه خودش نبی بود. خب اینجا یه سری، حالا که بحث باز شد برامون که پیامبر خدا اینجوری نیست که یه شبه یه مرتبه وحی نازل بشه بشه رسول الله، یک شبه بشه، چون عصمت اگر قبل از رسالتش عصمت داره یا نداره؟ قبل از رسالت اگر گناه کنه، خطا کنه، دروغ بگه، دیگه مردم بهش اعتماد میکنن؟ نه، چون عصمت داره که اصلا معروف بود به محمد امین. لا عجل. چرا حتی مشرکان به ایشون میگفتن این امینه، این راستگوست، که وقتی پیامبر اکرم خواست نبوت خودش آشکار کنه گفت مردم من اگه به شما بگم یک لشگری الان پشت این کوها آماده است که میخواد حمله کنه به سر شما، حرف منو قبول میکنید؟ گفتن بله تو امینی. گفت پس بگم که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. اول از اینا پیمان گرفت، اقرار گرفت، که گفتن بله تو هر چی بگی ما قبول میکنیم، ما از تو دروغ نشنیدیم. خب این عصمت از کودکی همراه پیامبر بوده یا نبوده؟ اگر این عصمت همراهش نبود که هزار جور ممکن بود خطا و دروغ و اشتباه داشته باشه. اگر پیامبر نبود قبل رسالتش و هزاران اشتباه میکرد، دیگه مردم از اعتماد نمیکردن بهش. و عصمت هم چیه؟ عصمت اون معرفتیه که خداوند به کسی میده که گناه نمیکنه، نه اینکه نمیتونه گناه کنه، معرفتی داره که طرف گناه نمیچرخه. یکی از شؤون نبوت میشه. اینا رو حالا دارم بحث میکنم روش، دل کار داریم ها. میخواییم بریم سراغ بعضی از روایات اهل سنت که ببینیم با رسول خدا چی کار کردن اینها. یعنی بخونیم بعضی روایاتشونو، بگیم اینا مقرزن، بگیم اینا دشمن پیامبرن. اهل سنت الان نمیگم ها، اون صدر اسلام که این حرفا رو گفتن بعد از پیامبر، دشمن بودن با پیامبر، این حرفا چی درست کردن برای رسول خدا؟ منتها قبل از اینکه وارد این روایات بشیم که در کتب اهل سنت صحاحشون که میگن اینا بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست به نظر خودشون، تو صحاحشون هم آمده، اکثر این روایات مال خانواده زبیره، آل زبیر، همون طلحه و زبیر هستن که اینا چه دشمنی داشتن با پیامبر خدا، با امیرالمومنین که بگیم دشمن بودن، اصلا دشمنیشون با امیرالمومنین حالا سر چی بود؟ زبیر داماد ابوبکره، یعنی خواهر عایشه، اسما خواهر عایشه زن زبیره، پس بچه های زبیر پدر بزرگشون ابوبکره که به اینا بکریه یا زبیریه میگن، پدر بزرگ ابوبکر، پدر زبیر. خب پس یه جوری پدر بزرگشون خلیفه شده، پدرشون هم تا نزدیک خلافت رفته. شما میدونید بعد از عمر خلیفه دوم یه شورایی تشکیل داد که امان از این شورا، امان از این شورا، که چند نفر رو آورد کاندید کرد، دلیل داشت این کارش، دلیلش هم فقط دشمنی با امیرالمومنین بود، چون میدونست مردم میرن طرف علی. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، سعد ابی وقاص و آقا امیرالمومنین، 6 نفر. گفت اینا بعد از من جلسه میذارن، یه نفر از میان خودشون خلیفه تعیین میکنن. مثلا تا چند روز تعیین کردن، اگه اختلاف شد و قبول نکردن و تعیین نکردن، گردن همشونو میزنید. حالا این کارو چرا کرد؟ چون میدونست بالاخره مردم میان سراغ امیرالمومنین، میخواست رقیب درست کنه، کسایی رو بیاره طمع خلافت بندازه تو دلشون. لذا طلحه و زبیر اونجا در مقامی قرار گرفتن که الان میخواییم خلیفه بشیم، امکان داره ما خلیفه بشیم. ها، سعد ابی وقاص یه امکان داره من خلیفه بشم، رأی به من بدن. حالا تو اون جلسه بحث شد، به امیرالمومنین گفتن آیا حاضری به سنت رسول الله و طریقه شیخین عمل کنی؟ یعنی ابوبکر و عمر. امیرالمومنین گفت نه، سنت رسول الله و اجتهاد خودم از قرآن، ابوبکر و عمر نه. عبدالرحمن عوف رفت سراغ عثمان، گفت حاضری طریق رسول الله و طریقه شیخین عمل کنی؟ گفت بله حاضرم. گفت ایشون خلیفه است. حالا یه اختلافاتی شد، سر و صداهای بلند شد، ولی بالاخره عثمان از توش در آمد. اما نکته این که اون افراد دیگه اینا تا پای خلافت رفتن جلو، لذا یک وجهی پیدا کردن پیش مردم که این کسیه که تا مرز خلافت رفته جلو. بعد از کشته شدن عثمان هم که مردم آمدن دور امیرالمومنین، اینها کسایی بودن که بیعت شکستن. پسر زبیر، عبدالله ابن زبیر، داد میزد سر پدرش که بیعتتو بشکن با علی، تو باید خلیفه بشی. که بعدم جنگ جمل را انداختن. تو جنگ جمل چون طلحه و زبیر جزء قاتلان عثمان بودن، خب بعد اون وقت به خونخواهی عثمان قیام کردن. خیلی جالبه، یعنی میخواستن امیرالمومنین رو بزنن کنار. معاویه نامه نوشت برای اینا، شما علی رو بزنید کنار، من شام رو برای شما بیعت گرفتم. اینا هم احمق، نمیدونن که او خلافت رو برای خودش بیعت گرفته. جنگ جمل رو انداختن، جفتشون کشته شدن تو جمل، چه طلحه چه زبیر. عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر، خیلی آدم شومی هم بود، همیشه تو دلش دنبال خلافت بود، که چند سالم به خلافت رسید زمان امام حسین، که در حال فیلم مختار هم چیزی نشون داد از عبدالله. این اونقدر کینه داشت، تو تمام 4-5 سالی که به خلافت رسید یک بار نام رسول الله رو نیاورد، نه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین که اصلا تو جنگ با امیرالمؤمنین کشته شد پدرش. گفتن که چرا نام رسول الله رو تو نمیبری؟ گفت اسم ایشونو ببرم که بنی هاشم سر بلند کنن، قیافه بگیرن. یعنی با بنی هاشم دشمنی داشتن. پدرشون ابوبکر که قصب خلافت کرده از امیرالمومنین، پدر بزرگشون، پدرشون زبیر که به دست در جنگ با امیرالمومنین کشته شده، نسبت به خاندان پیامبر کینه داشتن. بعد اینها، این خاندان که بکریه و زبیریه هستن، احادیث زیادی رو جعل کردن تو طول تاریخ، چه بر علیه رسول الله چه علیه امیرالمومنین. حالا علیه رسول الله چجوری میشه حدیث جعل کرد؟ حالا میخونیم ببینیم چیا گفتن برای اینکه قداست رسول الله رو بشکنن، برای اینکه قداست پیامبر رو بشکنن، که پیامبرم یه آدم عادی بوده، فرشته یک دفعه آمده سراغش گفته اقرب اسم ربک الذی خلق، اینم دیگه یه مرتبه جوگیر شده. بعد حالا چه اتفاقاتی افتاده؟ بعد میبینید که عجب آدم. اهل سنت که میرن سراغ این روایات چی میفهمن؟ این روایاتو به دیده قبول نگاه میکنن، در مورد رسول الله چه تصوری بهشون دست میده؟ صلواتی بفرستید. من فقط چند تا دونه روایت میخونم از خیلی روایاتی که اینا تو کتاباشون هست، چند تا دونهشو انتخاب کردم براتون میخونم، از همین کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم. بخاری و مسلم و دیگران روایتی از زهری از عروه ابن زبیر از عایشه نقل کردن. بعد عایشه هم میشه چی؟ خاله اینا، چه خاندانی هن. عایشه خاله شونه، ابوبکر پدر بزرگشونه، زبیر پدرشونه، امیر المومنین رسول خدا هم. حالا بخونیم. روایت کرد، نقل کردن که خلاصه آن چنین است. خب بعد میخوام ببینیم اصلا عایشه این وسط کجا بوده آغاز وحی، که عایشه داره میگه چه اتفاقی افتاد. خود اینا که میگن عایشه بعد از بعثت به دنیا آمده، که دروغ هم هست، یعنی اصلا اون موقع متولد نشده بوده به گفته اینا، تازه به گفته صحیح 4-5 سالش بوده، بعد در مدینه همسر پیامبر شده. عایشه کجا بوده که چنین چیزی رو داره نقل میکنه؟ حالا اولش بگیم، میگه فرشته در غار حرا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت بخوان گفت من خواندن نمیدانم. گوید فرشته مرا گرفت و چنان فشار داد که بیرمق شدم، از حال رفتم. آنگاه رهایم کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم. دوباره مرا گرفت و چنان به هم فشرد که بیرمق شدم. آنگاه رهایم کرد و گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم. بار سوم مرا گرفت و به هم فشرد. آنگاه رهایم کرد و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دلی حراسان به خانه برگشت، بر خدیجه وارد شد و گفت زملونی زم، مرا بپوشانید، مرا بپوشانید لباس، تا این که ترس او از بین رفت. ضمن بیان جریان به خدیجه گفت بر خود می ترسم، من یه چیزیم شده. خدیجه گفت نه به خدای سوگند چنین نیست، تو مثلا دیوانه نشده ای، هرگز خدا تو را خار نخواهد کرد، تو صله رحم می کنی، از درماندگان دستگیری می کنی، برهنگان را می پوشانی، مهمان را گرامی می داری و در گرفتاری ها به دیگران مدد می رسانی. خدیجه با او به راه افتاد و پیامبر تا به نزد ورقه ابن نوفل پسر عموی خیش آمد. چرا؟ چون پیامبر اکرم میگه نمیدونه چی شده. ورقه ابن نوفل کیه؟ این ورقه در جاهلیت آیین مسیحیت گزیده بود، مسیحی بود، کشیش بود و به زبان عبرانی کتاب می نوشت. او انجیل را به همین زبان می نوشت. ورقه پیرمردی بزرگ و نابینا بود. خدیجه به پسر عمویش گفت عموزاده سخن برادرزادت را بشنو، یعنی پیامبر رو. ورقه به پیامبر گفت چه می بینی؟ یعنی پیامبر نمی دونست چی شده؟ وقتی فرشته جبرائیل برش نازل شده، اینو حضرت خدیجه میگه آورد پیشه یه مسیحی، کشیش مسیحی، که ببین ایشون چی میگه، راست میگه، چه جوریه داستان. رسول خدا آنچه دیده بود گفت. ورقه به او گفت این همان ناموسی است که خداوند به موسی فرستاد، کاش آن هنگام که قومت تو را بیرون میکنند من زنده باشم. یعنی خبر داره که بعدن چی میشه. رسول خدا گفت آیا آنها مرا بیرون خواهند کرد؟ ورقه گفت آری، هیچ مردی همانند تو چیزی نیاورد مگر او را راندند. اگر دوره تو را درک کنم تو را یاری و حمایت خواهم کرد. چیزی نگذشت که ورقه مرد و وحی قطع شد. حالا جالب، این ورقه تو خود روایات از ابن عباس و اینا داریم که به آیین مسیحیت مرد و بعد از بعثت هم بود و ایمانم نیاورد. میگه پیامبر جبرئیل براش نازل شده، ترسیده، نمیدونه چیه. حضرت خدیجه میاد اینو میبره پیش یک کشیش مسیحی، او بهش میگه نه تو پیامبری، این همون چیزیه که پیش از موسی میرفته، همون جبرئیله. یعنی او داره یاد میده به پیامبر که تو درسته، و از کجا باور کرده حرف اونو؟ پیامبر جبرئیل رو دیده باور نکرده، بعد حرف اینو قبول میکنه. وقتی یکی دوتا نیست روایات. روایت بعدی میگه خدیجه پیامبر را با ابوبکر، ابوبکر پاش اون موقع هم وسط بوده، پدر بزرگشونه دیگه، به نزد ورقه ابن نوفل فرستاد. پیامبر به ورقه گفت صدایی از پشت سر می شنود که می گوید یا محمد یا محمد، و اونیز از ترس فرار می کند. یه صدایی میاد، پیامبر صدا میکنه، پیامبر می ترسه فرار میکنه. ورقه او را امر کرد که بماند تا آن چه میگوید بشنود. میگه وایسا ببین چی میگه بهت. یعنی فکر از دست فرشته میشه فرار کرد مثلا صدا میکنه. آنگاه به وی خبر دهد، گفت وایسا ببین چی میگه به من بگو. رسول الله چنین کرد، شنید که صدایی میگوید محمد بگو بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر سوره حمد. سپس گفت بگو لا اله الا الله. پیامبر به ورقه خبر داد، ورقه او را مژده داد که او همان کسی است که پسر مریم از آمدن او بشارت داده است. هنگامی که ورقه مرد، پیامبر گفت من آن کشیش را در بهشت دیدم که لباس حریر بر تن داشت، زیرا به من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد. جالب اینه که همین ورقه ابن نوفل از وابستگان زبیرن، اون وقت اجدادشون از فامیلاشونن. یعنی میخوام بگم ببین پیامبر خودش نمیدونست پیامبر شده، فامیلای ما بهش گفتن پیامبری تو. پیامبر رو تو چه حدی داره میارن پایین؟ یکی دوتا نیست روایاتش، حالا شنیع تر از اینم هست میخونم ببینید چی دارن میگن. پیامبری که عقل کله، پیامبری که امام صادق میگه جبرئیل خدمت رسول الله مینشست که قعدت العبد مثل عبد در مقابل ارباب مینشست، جبرئیل در مقابل رسول الله. ببینید چیا میگن در مورد رسول اکرم. حدیث بعدی میگه خدیجه از پیامبر خواست هنگامی که فرشته می آید به وی خبر دهد، چون یعنی پیامبر باورش نمی شده اینا رو. به حضرت خدیجه میگه، حضرت خدیجه میگه این بار که فرشته وحی آمد تو به من بگو. خب پیامبر چنون کرد، خدیجه دستور داد که پیامبر روی ران راست او بنشیند. پیامبر چنین کرد اما فرشته نرفت. خدیجه پیامبر را در دامان خود نشاند، باز هم فرشته نرفت. خدیجه ناراحت شد و در حالی که پیامبر در دامن او بود پوشش از سر و صورت خود برداشت. فرشته رفت. خدیجه گفت این شیطان نیست پسر عمو، این فرشته است، ثابت قدم باش. ها یعنی حجابشو برداره از سرش، فرشته میذاره میره. فرشته مثل یه انسانه که زن اگه چادرش از سرش برداره میذاره میره، چون برداشت گذاشت رفت، گفت نه این فرشته است، این شیطان نیست. به پیامبر گفت نه ثابت وایستا، تو الان میخندی به این روایات، وقتی تو کتب حدیثی اونا ببینی یکی دوتا هم نیست تو هم باورت میشه. اگه امام نداشته باشه طرف، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، بعد بدتر از اینم هست. در روایت دیگر آمده خدیجه رسول خدا را در زیر لباس خود قرار داد، سرش را از گریبان خیش به در آورد پیامبر رو. در این هنگام جبرئیل رفت. در روایت دیگر آمده این کار به راهنمایی ورقه بود، تازه او به حضرت خدیجه یاد داد این کارو کن، ببین میره نمیره، اینجوری باشه فرشته از اونجوری باشه. در روایت دیگری وقتی به پیامبر وحی شد گفت، این خود پیامبر گفت یا شاعریس یا جنون است، پناه بر خدا، گفت من یا شاعر شدم یا مجنون شدم. این سخن را هرگز نباید به قریش بگویم، همکنون بالای کوه می روم و خودم را به پایین پرتاب می کنم و با کشتن خود راحت می شوم. گوید بیرون رفتم تا به میان کوه رسیدم، از آسمان صدایی شنیدم که می گفت محمد تو رسول خدایی. آقا اینا برای چی دارن میگن این روایاتو؟ میخوان زیراب قرآن رو بزنن، چون روایات رو که حضرت عمر زیرابش رو زد، به اصحاب گفت روایاتی که از رسول خدا نوشتید بیارید میخواییم یه جا جمع کنیم. چند وقت، 40 روز 60 روز همه رو جمع کرد. وقتی همه رو جمع کرد همه رو آتیش زد، گفت کسی حق نداره حدیث از رسول خدا نقل کنه، قرآن بسه. بعد اینا میخوان زیراب قرآن رو بزنن، چون وحی قرآن دیگه اون سند اصلی دینه، که بابا این پیامبر شک کرده بود خودش، یه مسیحی بهش گفت میخواست خودش رو بکشه اصلا. یعنی پیامبر رو تا حد یک انسان عادی هم پایین تر میخوان بیارن. عداس روایت دیگه، شخص دیگه است، کتابی به خدیجه داد. اینا زمانیه که میگه انگار پیامبر نمیدونه چی برش نازل شده، هی داره دنبال مثلا تایید میگرده. کتابی به خدیجه داد که آن را روی پیامبر بگذارد، اگر مجنون باشد شفا پیدا خواهد کرد و الا ضرری ندارد. هنگامی که خدیجه با آن نوشته بازگشت، دید جبرئیل آیاتی از سوره قلم را به او یاد می‌دهد. خدیجه شادمان شد و او را نزد عداس برد. عداس پشت پیامبر را لخت کرد، کتفش را، خاتم پیامبری را در میان دو بازویش دید، دو کتفش دید. حالا اینم پیش یه راهب دیگه، یه شخص دیگه، عداس شخص دیگه است، باز رفته که ببینه پیامبر اکرم این حرفایی که میزنه. آقا مطالبی هست یکی دوتا نیست، برای اینکه شخصیت رسول الله رو خورد کنن، چون امیرالمؤمنین رو که دشمنی می کردن باهاش، اما بنی هاشم بزرگش رسول اللهه، می خوان اون سولت رسول الله رو بشکنن اینجوری که بله اگه فامیل های ما نبودن پیامبر رو تایید نمی کردن، پیامبر ما ورقه ابن نوفل فامیل ما بود که تایید مهر زد به نبوت ایشون. حالا احادیث دیگه هم هست دیگه، نخواستم اصلا خاطرتون آزرده بشه به این روایات، به این نقل قول ها، روایت نیست که اینا. ما روایت رو از پیامبر یا امام معصوم میدونیم. اینکه عایشه برگشته میگه چنین چیزی بوده، خودشون زمان متولد نشده اصلا، یا نهایتا چه دختر بچه 4-5 ساله بوده، هیچ رابطه ای هم با پیامبر و خانوادش نداشته. چه دشمنی هایی با رسول الله کردن اینها، خدا میدونه چه خباثت هایی از اینا بروز کرد، چه خباثت هایی از اینا بروز کرد، که بعد با دختر پیامبرمون چه کردن، با دامادش چه کردن. اینا همون تخم و توشه همونان. و اگر اهل بیت عصمت و طهارت نبودن که بیان کنن حقایق رو، از چیزی از اسلام باقی نمونده بود. خداوند به وسیله امامت این نور رو روشن نگه داشت. و شما نگاه کنید یه نفر اهل سنت میره این روایات رو میخونه، چه نظری در مورد پیامبر پیدا میکنه؟ پیامبری که میخواد خودکشی کنه؟ پیامبری که از ترس به خودش میلرزه؟ پیامبری که صداش میکنن از پشت سر فرار میکنه؟ این کجا؟ اون که از ابتدای تولد پیامبر به دنیا آمده، از ابتدای تولد پیامبر به دنیا آمده، در 40 سالگی مبعوث شده به رسالت به سوی خلق، نه اینکه تازه 40 سالگی چشمش باز شده جبرئیل رو دیده ترسیده. قلب آدم غمگین میشه از این همه رذالت، از این همه خباثتی که اینها در حق پیامبر خدا و اهل بیتش انجام دادن. ولی چجوری میشه نوه پیغمبرشونو سر ببرن بالای نیزه کنن؟ چجوری میشه دختر پیغمبرشونو به شهادت برسونن، حمله کنن به خانش؟ اون کینه ها مال قبله، اونتا جرأت نمی کردن به پیامبر تعرض کنن، بعد از ایشون به خانوادش حمله کردن. مبعث، عید مبعث، بعثت پیامبر، از کی باید عیدی بگیریم؟ امیرالمؤمنین. در عید مبعث باید از امیرالمؤمنین عیدی بگیریم که رسول خدا فرمود انا مدینة العلم و علیون بابها، مدینه علم آمده، از در باید به او داخل شوی، باید به در این خانه. بعد مردن اگر از قالب من خیش زنند، آیم و باز شوم خشت در این خانه. دوش این شعری بود که بنده 14-15 سالم بود، یادم جبهه یه نفر خوند، من حفظ شدم. دوش پیمان تهی آمدم از میخانه، کاشکی پر شود امروز مرا پیمانه. بعد مردن اگر از قالب من خش زنند، آیم و باز شوم خشت در این خانه. در خانه امیرالمؤمنین، که از امیرالمؤمنین عیدی بگیریم. عیدی بعثت رو از امیرالمؤمنین باید گرفت. ان شاء الله امیرالمؤمنین عنایتی کنن به حق رسول الله، به حق خاتم انبیا. جایزه‌ای، تحفه‌ای، هدیه‌ای عنایت کنن. یه صلوات عنایت بفرمایید. تا مدده‌های عزیز تشریف بیارن و فیضی به مجلس بدن، صلوات بعدی رو قرارتر قرائت بفرمایید.